أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم بإياهم ولا تغربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. توفیقی است انشاءالله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه انعام را مطرح میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد در ادامه گفتارهای پیشین آیه 151 از مجموعه این مباحث است. آیه این که آغاز میکنیم به همراه آیات بعد از آن مجموعه از پیشنهادها و دستوراتی است که حضرت باری تعالی بر زبان پیغمبر مکرم اسلام نسبت به امت بازگو می‌فرماید. مجموعه ای از حکمت‌ها و نکته‌های بسیار عمیق، سازنده و زندگی ساز رو در طی این آیات مشاهده می‌کنید که می‌توان گفت این مجموعه کنار هم گرد آمده چندین جای قرآن دیده می‌شود و به بیان یک دستور جامع و کامل برای انسان شدن، برای زندگی نیکبختانه و سعادتمندانه است. راهکار اصلی سلوک الله و رسیدن به مقام قرب خداوندی است و به هر حال دستوراتی است برای تشکیل یک جامعه پاکیزه و پسندیده. مجموعه این مباحث رو در سوره مبارکه اسراء مشاهده فرمودید. آیات میان 20 حدوداً تا 40 که با عنوان حکمت‌های قرآنی در اونجا حضرت باری تعالی در قالب 12 پیشنهاد مطرح فرمود با یه تفصیلی در جزئیات آن. می توانید قسمت‌های عمده این بحث رو در قالب حکمت‌های نورانی سوره مبارکه لقمان مشاهده بفرمایید و البته نه تمام این 10 نکته‌ای که الان گفته می شود، قسمت‌هایی از این رو در سوره مبارکه نساء، قسمت‌هایی رو در سوره مبارکه آل عمران و گوشه‌ای رو در بقره، شاید در مجموع 7-8 جای قرآن این مجموعه دیده می‌شود، اما به شکل جامع و کامل اون این دو مورد است: سوره مبارکه انعام و سوره شریفه اسراء. مجموعه این نکته ها رو که انشاءالله توفیقی باشد 10 بخش رو مظهران بارک دوستان توضیح خواهیم داد، به بیان میتوان گفت همان ریشه های اساسی است که در تمام ادیان الهی نه نسخ دارد نه تعطیل دارد. لذا بزرگان این 10 نکته رو منطبق میکنند با همان 10 ویژگی که جناب موسی کلیم برای نجات بنی اسرائیل فرمود، یعنی 10 فرمان. رؤوس حکمت‌های عیسائی می‌دانند و مجموعه مشترک بین پیامبران الهی که به زبان شیوایی در قرآن کریم هم به آن اشارت می‌رود. من با مقدمه سخن انشاءالله آغاز می‌کنم بحث رو محضر مبارک دوستان. فرمود قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم علیکم. ابتدای آیه مشاهده می‌فرمایید با خطاب پیامبر است. خداوند سبحان به نبی مکرم اشارت می کند قل پیامبر بگو تعالوا بیایید، بیایید تا من بر شما تلاوت کنم هر آنچه را که خدایتون بر شما حرام کرده است. بارها و بارها میبینید که پیامهای الهی از زبان پیامبر بر مردمان گفته میشود. تمام قرآن مقول قول خداست، تمام این کتاب قول الله تبارک و تعالی است. هر کجای این قرآن رو باز میکنید میگید قال الله، تمام این قول خداست. اما در بعض از این موارد حضرت باری تعالی میخواهد قول و سخن خودش رو به صراحت بیشتری از زبان پیامبر به گوش مردمان و امت برساند، اونجا که پیامهای ویژه‌ای دیده میشود و دستورات خاصی است، بنابراین است که یه تثبیتی و رسمیتی برای شأن و منزلت پیغمبر مکرم اسلام به عمل آید. این یه رسم سیاسی اجتماعی و عاقلانه است که شما اگر تصور بفرمایید دولت جمهوری اسلامی ایران بنا دارد که پیامی رو به یکی از کشورهای منطقه به همساره برساند، میخواهد که با دولت ترکیه مطلبی رو منتقل کند، آیا این مطلب از کجا منتقل میشود؟ مسلم باید این سخن و پیام از طریق سفیر ایران در آنکارا به دولت ترکیه منتقل شود. غیر این مسیر رو طی کردن خلاف عرف معقول جاری دنیاست، خلاف قوانین به اصطلاح سیاسی است و هیچ مقبولیتی ندارد. برای تقویت و تثبیت مقام اون سفیر مربوطه باید سخن و مطلب از مجرای او به استماع دولتی که در اونجا انجام وظیفه می کند رسانده شود. مثل اینکه پیامبر سفیر خداوند در عالم وجود و هستی است و اون که خدا میخواهد به گوش بندگان و مردمان برساند باید از زبان سفیر خود برساند. لذا قل پیامبر تو بگو این پیام ما را، ما میخواهیم که سر دلبران بر زبان تو جاری شود و تو بگویی سخن را به گوش مردمان برسانی. تثبیت جایگاه پیامبر و تعلیم بسیاری از اصول در این حال. قل بگو، چه بگوید پیامبر؟ تعالو. آشنا هستید کلمه تعالو ترجمه می کنیم الان بیایید، اما این صرفا معنای لغوی نیست ابتداعا، بلکه فعل تعالو در لغت چون از ماده علو گرفته می شود یعنی بالا بیایید، اما می گوییم بیایید. پس چی میشه جمع سخن؟ اینطور استفاده میکنیم که هنگامی که به کسی پیشنهادی داده میشود که در آمدن و در پذیرش این پیشنهاد ارتقاء شخصیت مخاطب در نظر است و رشد و تکامل او، چنین پیشنهادی را با فعل تعالو مطرح میکنند. قل تعالو. نوعا میبینید که پیغمبر هنگامی که مردمان رو میخواند از سوی خداوند با این فعل جامعه رو مورد خطاب قرار میدهد، چون پیشنهادها و دعوت انبیاء الهی برای بشریت چیزی نیست جز ارتقا و رشد شخصیتی انسانها و رشد اجتماعی جامعه انسانی. پیامبران انسان رو میخوانند و مجموعه دعوت ها و آموزه هایی که تعلیم بشر میکنند راهکارهاییست که انسان ها رو از حضیض، از پستی و فرو افتادگی و توقف و ارتجاع به در می آورند و اینها رو به سوی تعالی و علو و تکامل دعوت میکنند. لذا این پیشنهادها در قالب فعل تعالو می آید. اون حقیقت پیام کاملا منتقل می شود. بیایید، یعنی این پیشنهاد رو اگر بگیرید گوش جان بسپارید، یقینا بدانید که شما رو به ارتقا خواهید آمد و به کمالی دست پیدا می کنید با این پیشنهادی که به شما داده می شود. خب بیایید که چه بکنیم؟ اتلو ما حرم ربکم علیکم، بیایید تا من بر شما تلاوت کنم آنی را که پروردگار شما بر شما حرام کرده است. فعل دومی که اینجا پیامبر به کار می‌بندد و خداوند بازگو می‌فرماید فعل تلاوت است. اتلو، تا من بر شما تلاوت کنم، یعنی پیامبر می‌خواهد بر مردمان قانون خدا و حکم خدا را تلاوت کند. اینجا فعل قرائت به کار برده نشد به دلیل اینکه اگر کسی به تعالی می‌اندیشد و میخواهد ارتباط این چینی با فرمان خدا و حکم خدا و دین خدا برقرار کند، حاجت به تلاوت است. تلاوت یعنی چه؟ یعنی خواندن همراه با پیگیری، استمرار، دوام. نخواندن و رها شدن و تمام شدن. مجلس تمام گشت و به آخر رسید. عمر ما همچنان در اول حسن تو مانده ایم. نه اینکه این گفتگوی امشب به پایان میرسد و بحث تفسیری تمام، پرونده این آیه بسته میشود، از ذهن ما هم شسته میشود تا نوبت دیگری باز بنشینیم و سخن خدا بشنویم و بگوییم. این تلاوت نیست. تلاوت این است که این آیاتی که امشب گوینده میگوید ذهن دوستان عزیز رو پر میکند، مشغول میکند. در طی هفته به این آیات میاندیشید، پیگیری میکنید، منطبق میکنید در فضای زندگی عملی خودتون، آینه‌وار نگاه میکنید چه مقدار وجود دارد چه مقدار وجود ندارد. این تلاوت است. و اگر کسی بخواهد از پلکان ترقی قرآن به علو برسد، حاجت به تلاوت دارد. یعنی باید پیگیری کنه، این رو تطبیق بدهد، استمرار کنه. این شنیدن و بستن فایده‌ای نمی کند و تلاوت نخواهد. ممکن است قرائت است. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. بله قرائت می شود، می شنویم تمام، اما این تلاوت نخواهد شد. پیامبر می فرماید اتلو، بیایید تا من تلاوت کنم بر شما. این حاجت به این است که من بگویم، شما پیگیری کنید، بررسی کنید و محقق کنید اون چه بر شما خوانده شده است و به شما تعلیم داده شده است. خب حالا چه بخشی رو یا رسول الله میخواهید تلاوت کنید؟ ما حرم ربکم علیکم، آنچه را که خدای شما بر شما حرام کرده است. علت این که الان این مسائل مطرح میشود مجموعه مباحثی است که در طی چند گفتگوی گذشته با دوستان در میان نهادیم. دیدید که چگونه جماعتی به خرافه و به جهالت خودشون دست در صحنه تشریع بردن و برای خودشون حق ایجاد قانون و تعیین حلال و حرام و حکم و وضع قاعده تشریعی قائل شدند که از بی خوبون چنین حقی برای هیچ کس وجود ندارد. این فقط حق خداوند سبحان است که این الحکم و این الله اوست که در مقام تشریع و قانون گذاری میتواند برای بندگان خودش محدود تعیین کند و حلال و حرام، ممنوع و آزاد رو به بندگان خودش معرفی کند. این کار کسی دیگری نیست جز ذات حق. در پاسخ تمام این اشتباه ها و خطاهایی که مطرح شد و اینها بررسی شد، یک به یک این آیات رو گفتیم در طی چندین جلسه خدمت دوستان عزیز. حالا اون اصول دقیق رو خداوند میخواهد بر زبان پیامبرش به مردم و جامعه برساند. من تلاوت میکنم بر شما آنی که خدایتون بر شما حرام کرده است. پس شما به حرمتهای دیگران چه کار دارید؟ شما بنده بارگاه حقی، بیایید وظیفتون از زبان حق بگیرید و بدانید چه باید بکنید. محدوده های ممنوعه شما کجاست و کجا ممنوع بر شما نیست. اما چرا پیامبر از محرم شروع می کند؟ چرا پیامبر حرام را بر ما ابتداءً می گوید؟ ما دوست می داریم که پیامبر حلال را برای ما ابتداءً بگوید. نه، اتفاقاً باید پیامبر ابتداءً حرام را بگوید. چرا؟ چون به قاعده اولی و اصل اولی در خلقت و در آفرینش الهی احل لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیز بر بندگان او حلال و آزاد است. حلال در ادیان الهی دلیل نمی خواهد. نیاز نیست برای حلال بودن و آزاد بودن ارتکاب یه عمل و یه کاری ما دلیل اقامه کنیم. آنی که دلیل می خواهد حرام است. اونی که ممنوعه نیاز به دلیل دارد، به الا اصل اولی آن است که آدمیان در بهره برداری و تمتع از نعمتهای خداوندی در وجود و در این جهان آزادند، محدودیتی ندارند، مگر آن که خداوند سبحان برای اونها یه حدودی رو تعریف کند که اینجا پا نگذارید، این رو دست نزنید و چنین و چنان نفرمایید. پس بنابراین اصل اول اصالت الاباحه است، اصالت الحلیه است، اصل اطلاق است. این ادله‌ای که فقیهان در سراسر فقه به کار می‌برند، کل شیء لك مطلق، کل شیء لك طاهر، هر چیز برای شما طاهر است، همه چیز برای شما مطلق است، کل شیء لك حلال، حتی تعرف الحرام بعینه، همه چیز برای شما حلال تا زمانی که حرام را ببینید و بشناسید. پس اصل اولی چون حلیت است و خداوند بدین سهولت و آسانی و رحمت بندگان خودش رو آزاد گذارده است، اینها محدودیت و ممنوعیت نابجای غیر منطقی که ندارن در قانون الهی، لذا حلال نیاز به دلیل ندارد. شما حرام ها را بگویید چون حرام ها قابل شمارش است، اما حلال ها قابل شمارش نیست. این تعدو نعمت الله لا تحصوها، هیچ وقت نمیتونید حلال ها رو بشمارید، اما حرام ها قابل شمارش است. و چه زیباست ببینید چقدر تداعی میکنه به ذهن اون صحنه ای که خدا به پدر بزرگوار ما و مادر گرانقدرمون گفت که برید کلا منها رغدن حیث شئتما، برید هر جور میخواید استفاده کنید و لذت ببرید در این فضایی که قرار دارید، یعنی اصالة الاباحه، اصل اطلاق، آزاد. ولا تقربا هذه الشجره، اما محدوده ممنوعتون اینه، این قسمت رو نزدیک نشید. یعنی اصل حلیت فضای قرمز و خط قرمز رو ما برای شما تعریف میکنیم، ولا تقربا هذه الشجره. تمام این فضای بستانی که شما قرار دارید برای شما آزاد است، یک گوشه این رو فقط میگیم پا نگذارید. گاهی ما به مزاح و عرض به خدمتتون جد عرض میکنیم خدمت دوستان که اتفاقا ملائکت الله دیدن جناب حوا و سرکار حوا و جناب آدم فردا جایی دیده نمیشوند در این بهش مگر پای همین درخت فقط خیمه زدن. مثلا مثل این که این نکته عجیبی است که در اون آموزش اول داره خداوند به ما مطرح میکنه. خب این خیلی واقعا منطقی و عقلانی است که یه فضای انبوه و گسترده‌ای در اختیار شما باشد و یه محدوده کوچکی از این فضا محدوده ممنوعه باشد. بعد آیا کدام شیوه منطقی است، بخردانه است که انسان این فضای گسترده رو بگذارد بعد خود رو دلگرم و دل مشغول به اون خط قرمز و محدود بکند، یعنی خودش رو برد تو اون فضای محدود، یا از این فضای بی انتها استفاده کند؟ کدام عقلانی است؟ کدام شیوه پسندیده است؟ از زیباترین جلوه های زندگی آدم و تذکر قرآن بارها به حیات آدم و حوا در قرآن کریم همین آموزش هاست، همین نکات است که به انسان تعلیم میدهد از ابتدا که آدمیان بدانید واقعا خداوند اون چه در اختیار شما قرار داده است و آزادید و بهره برداری از اون میکنید مگر قابل شمارش و پذیرش است؟ ببینید کجاست پهنه گسترده نعمتهای الهی، دریای اون، آسمان اون، زمین اون، کوه اون، دشت اون، هامون اون. از اون محدودیت ها و ممنوعیت ها را اگر نگاه کنید که اینها چیزی نیست. اطل ما حرم ربکم علیکم، من این حرام ها رو براتون میشمارم. و بعد و احل لکم ما وراء ذلکم، و بقیه اون برای شما آزاد و مباح است. پس علت این که از حرام شروع می کند پیغمبر اینه که حرام ها قابل شمارش است، حلال قابل شمارش نیست، هر آنچه بخواهید وجود دارد. این که اصل اولی حلیت است، حرمت خلاف است، خداوند ذات قاعده و اسم براش مطرح می کند، موارد رو ذکر می کند به انسان ها و تذکر می دهد. خب این مقدمه کار. بگو من بر شما تلاوت میکنم آنچه پروردگارتون بر شما ممنوع کرده است. از اینجا شروع میشه این موارد منع. البته این مواردی که میخوانیم بعضی جنبه سلبی دارد، یعنی اون بعد ترک کردن و انجام ندادنشو خداوند مطرح میکنه. بعضی از موارد چون انجام ندادن اون کفایت نمیکنه تذکر به اون، نقطه مثبتش رو مطرح میکنه، ضدش رو مطرح میکنه، یعنی انجام دادن رو، وظیفه رو در این فضا و شرایط مطرح میکنه. حالا که وارد بشیم برای دوستان انشالله بیشتر عینیت پیدا میکند بحث. فرمود لا تشرکو بهی شیئا، ان لا تشرکو، شاید اون ان که در اینجا دیده میشود که بالا الله شده است و ادغام شده، ان تفسیریه باشد. ممکن است این تفسیر کل اون ما حرم رو خداوند از اینجا شروع می کند به گفتن که چیز لا تشرکو به این شیء. اولین نکته و اولین حرمتی که باید شما بدانید و آشنا باشید حرمت شرک است. بدانید که شرک مفهومی است بسیار مضر و خطرناک در حوزه زندگی شما. توحید را، عبادت را، اطاعت را شرک هدف قرار می دهد و با هدف گرفتن عبادت، اطاعت، توحید، بندگی چیزی برای شما انسان‌ها باقی نمی‌ماند. لذا ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند هر گناهی رو بر شما فرزندان آدم می‌بخشد جز شرک را، که این شرک همان ظلم عظیمی است که خدا مطرح می‌کند. توفیقی بود در سوره مبارکه نساء، به بهانه چنین تشابهی بحث شرک رو باز کردم، حوزه های چارگانی شرک رو خدمت دوستان عزیز و توحید رو متقابلا گفتم، دیگه تکرار اون قسمت ها نمی کنم. پس بنابراین خود شرک اولین خطر. الا انبئکم باکبر الکبائر، هنگامی که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی کبائر رو برای امت می شمارد، یعنی خطرات مهیب و هولناک را. کبائر یعنی چی؟ یعنی اونها که اونچنان می کوبد انسان رو زمین که انسان شاید یارای بلند شدن دیگه نداشته باشه، اینها کبائرند. الا انبئکم باکبر الکبائر، میخواد بالاترین کبائر رو براتون بگم؟ بفرمایید یا رسول الله. اولین جمله‌ای که پیامبر فرمودن الاشراک بالله، شرک به خداوند بالاترین کبیره هاست. شرک خورنده است. ببینید این جمله رو، ولئن اشرکت لیحبطن عملک، پیامبر اگر شرک در کار تو باشد عمل تو حبط میشود. تعبیر حبط یعنی به باد دادن، خاکستری رو به باد دادن، قباری رو به باد سپاردن، حبط است. لذا شرک خاصیت محو کردن دارد، یعنی عمل رو محو میکند، از بین میبرد. هیچ چیزی و سرمایی و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا، میشه غبار پراکنده عمل انسان. لذا اولین خطر، زنگ خطر رو خداوند برای شرک به صدا در می آورد. تفاوتی نمی کند، شرک در ذات خدا باشد، شرک در صفات خدا باشد، شرک در افعال الهی باشد، شرک در محبت و شرک در عبادت خدا باشد، هیچ تفاوتی نمی کند. فرمود الله تشرکو بهی شیئا، به دنبال اون و بالوالدین احسانا. دقیقا این همون تعبیری که در سوره مبارکه اسراء داریم و همان تعبیری که در کریمه نساء خداوند سبحان مطرح میکنن. حالا من این قسمت رو، این آیه رو از زاویه دیگه بحث رو مطرح میکنم، نه اون که قبلا اشاره کردیم در سوره مبارکه نساء. سریعا باز هم میبینید بعد از اجتناب از شرک و دعوت به توحید، خداوند و بالوالدین احسانا رو مطرح میکنن. خب ترتیب آیه بنابر این بود که خدا حرام ها رو بازگو کند. حرام را تعیین کردن چه ربطی به والدین احسانا دارند؟ مگر بنا نبود حرام ها رو پیامبر بگوید؟ فرمود شرک به خدا نورزید، بعد میاد به والدین احسان کنید. خب این که حرام نشود؟ این که ترتیبی قدری فرق کرد. اینجا باید خداوند سبحان بگوید ولا تسیئوا بالوالدین، اساءه به والدین نکنید، بدی به والدین نکنید. نقطه مقابل احسان اساءه است، حسنه نقطه مقابل سیئه است. پس باید می‌فرمود و به خدا شرک مورزید و به پدر و مادر بدی مکنید، باید اینطور می‌فرمود. اما این کافی نیست. آیا همین که کسی بگوید بالاخره ما که شرمان به والدین نمی‌رسد، مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، برای پدر و مادر کفایت نمی‌کند در این کتاب، در گفته این گوینده و این خالق؟ اگر خداوند میفرمود بدی به پدر و مادر نکنید، خب ما هم میگفتیم ما هم که بدی بهشون نداریم، اونها اون طرف ما این طرف، اونها اون سوی جوب ما این سوی جوب، و بالاخره دوری دوستی، ما کاری به کارشون نداریم، بدی هم در حقشون انجام نمیدیم. نه، اینو خدا نمیخواهد. این که نمیشه، این کفایت نمی کند. آنی که خدا خواسته است نه نفی اساءه و بدی است، بلکه اثبات حسنه، احسان و خوبی است. لذا سیاق چی شد در اینجا؟ تبدیل شد از سن به اثبات و از نهی به امر و بالوالدین احسانا، و پدر و مادر احسان. خب ملاحظه می فرمایید اینجا هم مانند جایی که شکر خدا مطرح می شود شکر والدین می آید، جایی که توحید خدا مطرح می شود احسان پدر و مادر می آید، جایی که اجتناب از شرک است احسان پدر و مادر به صحنه می آید. این چرایی اتصال رو در بحث سوره مبارکه نساء من از زاویه دیگه مطرح کردم، حالا از بعد دیگری عرض می کنم خدمت عزیزان. ببینید این شدت اتصال ما به اصطلاح میگیم در منطق میگن سبب قریب و سبب بعید. بالاخره سبب قریب برای ما انسان ها چیست در این عالم و وجود؟ پدر و مادر، اینا سبب قریب ما هستند. یعنی ما وقتی یه نگاه میکنیم، ابتدا هر کدوم ما همین لحظه ثانیه ای فکر میفرمایید که من از کجا آمدم؟ میگید خب این پدر و این مادر ازدواج کردن، ما به دنیا آمدیم. این چه سبب قریب؟ همونی که اول تو ذهن شما میآید. از جهت منطقی وقتی نگاه میکنیم، عاقلان میگویند که سبب قریب، خب قریب است دیگه، انسان که الاقرب هم نه الابعد، قریب رو که انسان نمیگذارد دور رو بگیرد. این که خداوند سبحان اصرار ورزی به احسان به والدین بعد از نام قدسی و مبارک خیش میکند، یه بعدش بعد عقلانیه، عقل این رو حکم میکند، یعنی پشتوانه عقلی داره. از جهت منطقی و فلسفی وقتی نگاه میکنیم، سبب قریب وجود ما پدر و مادر است. انسان که نمیتونه، انسانی که در ارتباط با اسباب قریب و نزدیک خودش ناموفق باشد، بعد دایه ارتباط با بعید میخواد داشته باشه؟ این که اصلا رسواست، این که نمیشه اصلا به طور کلی، از جهت منطقی مردود اصلا. پشتوانه این به علت اتصال یه امر عقلی است. ثانیاً این نکته رو خوب دقت بفرمایید، خیلی مهمه و خطاب به من و شماست عزیزان، به پدر و مادر است بیشتر. مثل این که علت این که خداوند بعد از توحید و اجتناب از شرک سریعاً نام پدر و مادر رو میبرد و ارتباط با پدر و مادر، این که بعد از شکر حضرت خود انشکرلی و لوالدین، شکر والدین رو مطرح میکند، شاید بتوان گفت چنین میتوان نتیجه گرفت. مثل این که مهمترین عاملی که در جامعه فضای برای شکرگزاری خداوند را مهیا و بسترسازی میکند و بهترین فضا این که شرایط زندگی مبهدانه به ارتباط عاری از شرک رو برای انسان ها مهیا می کند، از درون همین نهاد اول اجتماعی شروع میشه، از درون خانواده و از ارتباط شایسته و بایسته این که بین والدین و فرزندان جاری است. اگر این نهاد فرو ریخت، ادیان به اهداف خودشون نمی رسند. اگر نهاد خانواده شکل مبهدانه و شکل خداپسندانه خیش رو بخواهد بیابد، باید این ارتباط درش حاکم باشه. زیباترین تعامل‌ها، بهترین شیوه ارتباط، یعنی وجه ارتباط فرزندان و والدین و والدین و فرزندان با چی باشه؟ به تعبیر قرآن احسان باشه. اگر اون بیس رفتاری، اون اصل رفتاری، بگید بالاخره اون شیوه اصلی تعامل بر حول محور احسان باشه، یعنی والدین به فرزندان احسان و فرزندان به والدین رفتار محسنانه اگر داشته باشند، بدونید این جامعه به عبادت میرسد، به شکر خدا میرسد، به توحید میرسد. چرا از این طرف نمیخوادید بحث رو؟ به تعبیر فلاسفه انن اگر نگاه کنیم، اینه مطلب. واقعا در شرایطی که تعامل بین اجزاء خانواده به احسان باشد، شما باید در انتظار به بارنشستن اهداف پیامبران باشید. اینجا توحید گل می کند در این جامعه، اینجا شکر خداوند سبحان به بار می نشیند در این اجتماع، و این از مهمترین علتهایی است که حضرت باری تعالی این اتصال و شدت رو به خرج می دهد و در اینجا چنین سخن می گوید. و بعد از عبادت خیش این نکته سوم، این بحث فطریست، عاطفیست، احساسیست، وجدانیست در درون انسانها عزیزان. اساساً به طور کلی ما آدمیان موجوداتی هستیم که خدا وجود ما را عجین با عنصر محبت قرار داده است. این بحث آیات حب رو بالاخره دوستان کار خوبی انجام دادن، این مجموعه رو فراهم کردن. حقیقتاً اون خاک وجود انسان رو وقتی خداوند به آب میزد، بدانید اون آب نبود مگر آب محبت. خاک دلان روز که می بیختند، شبنمی از عشق در او ریختند. دل که از این قطره غم‌اندود بود، بود کبابی که نمکسود بود. نیست دلان دل که در او داغ نیست، لاله بیداغ در این باغ نیست. یعنی واقعا مثل این که داغ محبت گاهی این نوبلستان بالاخره گفتیم که این پایان، این انتهای این شقایق های نعمانی رو، این لاله های بهاری رو وقتی نگاه میکنید اون پایینش سیاهه، این میگن داغ لاله. اون سرخی با قرمزی وقتی ترکیب میشه عجیب میشه و این رنگ رنگ عجیبیست در خلقت خداوند، این داغ لاله. مثل این که خداوند وجود ما آدمیان رو این چنین سرشته است، اون سرخ فامی عشق با داغ عشق در وجود ما انسان ها فصل و وصل ها سوز و ساز ها. و خلاصه ملک خبر از قصه عشق ندارد، محبت سوز و ساز و کشش و کوشش ما آدمیان در ارتباط با حق در ارتباط با هم است. و بهترین اینکه یه وقتایی به دوستان عرض میکردم ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، با همه این که ما میگیم پشتوانه دین تعقل است و تفکر است و بنیادهای محکم برهانی و این چنینی، اما بدونید راهکار اصلی دینداری محبت است و حب است. اگر دین مبتنی بر اساس به استدلالات برهانی، برهان تمانع صدیقین و صادقین و فارابی و سینوی باشد، یه دین خشک است. اما وقتی دین ترکیب میشه با محبت، آه چه میکند؟ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، همونجا که چکاچک شمشیر میآید خدا دم از محبت میزند. ان الذين آمنوا اشد حبا لله. میبینید این وقتی خدا میخواد الذین آمنو رو به اوج برساند، چه ویژگیشون رو، بالاترین ویژگیشون مطرح میکند؟ محبتشون. فسوف یعط الله به قوم، نگران نباش پیامبر، اینها ناز میکنن برای تو، بگذار ناز کنند. اما بدونید و من یرتدد منکم عن دینه، اگه هر کدوم تو ناز کردید و رفتید، فسوف یعط الله به قوم، خدا میآورد جماعتی را که میپسندد اونها رو. خدا چه کسی رو میپسندد؟ فسوف یعط الله به قوم یحبهم و یحبونه. خدا چه منتخب خدا چه ویژگی دارد؟ عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را به دانشه رهبر است. کسانی رو خدا میخواهد که اینها عاشق و شیدای او و خدا عاشق و شیدای اینها. ارتباطشون با خدا دوسویه حبی است، محبت دوسویه است. عجیب کیمیاست این حب که خداوند سبحان در وجود ما آدمیان قرار داده است. عزیزان اگر انسان تمرین محبت نکند، نمیتواند عابد درگاه حق باشد، نمیتواند شاکر انعام الهی باشد، نمیتواند موحد باشد. این تمرین محبت از کجا باید شروع بشه؟ از همون آغاز. یعنی خداوند این تمرین محبتی رو جوری قرار داده است که این مادر تا گرفت در آغوشش و شروع کرد این کودک پستان مادر رو مکیدن، حالات عجیب روحی برای این مادر، مثل این که داره تمام محبت و عاطفه خودش رو منتقل میکند. اینی که در اسلام میگن رضا. رضا یعنی چی؟ یعنی شیر داده. مادر میتواند شیر خودش رو بگیرد از پستان اونگاه بریزد داخل شیشه بدد به بچهش، این رو میگن رضا؟ اصلا این رضا نیست در لغت. رضا اونه که از سعدی باشه، یعنی مستقیم هماغوشی باشد، بیاد فرزند در آغوش مادر و شیر بستانند، این رو میگم رضا. الوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع. این که خدا در قرآن تصریح به رضا میکنه، شیر دادن نیست که رضا. رضا شیر نوشانیدن است، نه شیر خورانیدن. باید بیاد این بنوشد در آغوش مادر. باید تمرین محبت از همونجا شروع بشه. باید قدم به قدم این ارتباطات رو حبی گل کند در فضای خانواده. و بعد وقتی اعضای خانواده این تمرین محبت رو میکنند، بعد چه میشود؟ این اجتماع بشری میشه اجتماع موحدانه، میشه اجتماع مؤمنان، اجتماع عاری از شرک، اجتماعی که همگان قدر احسان و محبت هم رو به شوق‌گزار یکدیگرند، همان گونه که شوق‌گزار خالقند. لذا جا دارد بعد از شرک بگوید و بالوالدین احسانا، چون اینقدر ارتباط تنگاتنگ داره. اگر این احسان به والدین و این ارتباط محبتی بین اعضای خانواده نباشه، اصلا این ارتباط حبی با خدا هم شکل نمیگیره. این از رازهای مهم این اتصال و این هماهنگی است در نوع این آیات. البته علتهای دیگه هم دارد که باز اونها رو میگذاریم برای وقتهای دیگری که با دوستان در میان بگذاریم. و ملاحظه فرمودید همان گونه که اشاره شد قبلا، نوع احسان رو خداوند اینجا مطرح نمی کند. چه نوع احسان و بالوارد این احسان ها؟ این بستگی به شرایط زمانی خودتون دارد، سلیقه های شما دارد و تنوع خواسته هاتون. ما یه قالبی برای احسان در شرع تعریف نمی کنیم. خودتون احسان رو انتخاب کنید و کل رفتارتون محسنانه باشد. سبم ولا تقتلوا اولادکم من املاق. خب اشاره می کند از اون سو به فرزندان بود، از این طرف به والدین است و بهانه ایست اون سنت غلط جاهلیت با اون شیوه این که برحال در میان مشرکان جاری بود و شاید بعض از مفسرین رگه هایی از این رو در بعض از رفتارهای جاری تا امروز بشری بدانند. و فرزندانتون از میان مبرید، ولا تقتلوا اولادکم، نکند که فرزندتون از میان ببرید، نکنید فرزندانتون نابود کنید از نگرانی املاق. املاق ملق، ارزان ملق یعنی زمینی که خالیه، هیچی ندارد، لذا به فقر املاق میگوین، یعنی توهی بودن. نکند از نگرانی به خاطر نگرانی اقتصادی و فقر فرزندانتون از میان ببرید. بله، در جاهلیت علت قتل فرزند دو گونه بود. گاه فرزند رو میکشتن به خاطر اون آر جاهلی خودشون مربوط به دخترانشون بود. اون همان بود که به ای زنبن قتلت، اون همون موعوده ها بودند و اون که خدا در اونجا مطرح میکند. اما گاهی نبود، گاهی به شکل کلی بود، همان نگرانی های اقتصادی یا عرض به خدمتون ترس هایی که از شیطان و یعید و کمال فقر ریشه های این چنینی شیطانی داشت. لذا خداوند در اینجا میفرماید بلا تختلو اولادکم من املاق، نکنه چنین جنایتی رو مرتکب باشید. نحنو نرزقکم و ایاهم، ما روزی میدهیم خود شما را و ایشان را و فرزندانتون را، مگر شما تولید روزی در این رزق در این جهان میکنید؟ خداوند رزق فرزندان شما رو هم در همین زندگی و در همین دنیا قرار داده است و به مقداری که بخواهد تا قیام قیامت جنبنده بر روی زمین باشد و فرزندان آدم و بنی آدم زیستگاه در این دنیا داشته باشند، خدا از ابتدا آفرینش تأمین اعتبار اینها رو کرده است. منابع در زمین موجود است، دریایی اون، کوهساری اون، جنگلی اون، نباتی اون، حیوانی اون، همه موجود. کوتاهی از ما انسان هاست که در یافتن این منابع و رسیدن به اون قصور داریم. و الا خداوند کاستی قرار ندهی. وقتی عرض میکردم به تعبیر اون خانم کالیندیکوت، 1% از پوشش گیاهی قابل استفاده نباتی رو انسان ها تا الان استفاده کردن و کشف کردن. 99% که هنوز ما استفاده نکردیم. چطور میگی ما کمبود منابع غذایی و بحران غذا و بحران تغذیه؟ و ما بحران تغذیه نداریم رو زمین، بحران عدالت داریم، بحران توزیع ظالمانه داریم، بحران تولید خصمانه داریم. بالاخره وقتی سال 90 عرض به خدمتون 5 بود که آماره 1 تریلیون دلار بود جای نظامی دنیا رو دادن، 2005 که گفتن 1 تریلیارد و 200 میلیارد دلار بودجه نظامی که یک سالش خرج کره زمین بشه، آیا یه نفر فقیر روی زمین میماند؟ والله نمیماند طبق آمارهای سازمان اقتصاد جهانی. یه سال بودجه نظامی رو خرج نکنن، یه سال نسازن سلاح‌های کوبنده آدم کش، یه سال نیان سلاحی بسازن که بخوان 100,000 سورتی پرواز بریزن بر سر ملت مظلوم همسایه ما این طرف و اون طرف. بعد ببینید چی میشه، دنیا کجا میرسد. ما کمبود منابع غذایی داریم تو دنیا، کمبود منابع غذایی، ما کمبود انسانیت داریم، کمبود عدالت داریم، نه کمبود منابع. ما روزی میدهیم شما و فرزندانتون، هست این منابع، برید تلاشتون رو گسترده کنید، اندیشتون به کار بندازید و از این منابع و مواهب الهی استفاده بهینه کنید، هم برای شما هم برای فرزندانتون. نعمت ها رو خداوند در وجود و در هستی قرار داده است و روزی میدهد شما را. 4. البته اون داخل پرانتزش که گفتم بعضی از مفسرین اشاراتی دارن دیگه. حالا بالاخره شاید من نمیخوام با آیه انتباه بدم، از زاویه تفسیری این قسمت رو بازگو نمی کنم، اما داخل پرانتز عرض می کنم، به هر حال شاید بعضی ها این انگیزه رو الان هم در اجتناب از این که دارای فرزند باشن دارند، یعنی هنوز همین نگاه، خوف اقتصادی، این واهمه های این چنینی در اصل وجود فرزند در ذهنشون باشد. نمی سازد با این آیه شریفه، با این آیه چنین فکری سازگاری ندارد. به دنبال اون فرمود ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. ابتداعا شرک، اونگاه احسان به والدین، سوم قتل اولاد، چهارم ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. چهارمین دستور این است بر شما، نزدیک نشید به فواحش، چه ظاهرون چه باطنون. عنایت می فرمایید که لحن کلام عوض شد. شرک نورزید، آدم نکشید، فرزند نکشید، اما اینجا نفرمود فواحش انجام ندهید، بلکه فرمود چی؟ ولا تقرب الفواحش، نزدیک فواحش نشید. کدام شدیدتر از شیوه گفتار؟ خیلی شدیدتری؟ اینی که به شما بگن نزدیک نشید، نه این است که انجام ندهید. چرا؟ چون نزدیک نشدن عام شامل این میشه که حتی در ذهن و خیالتون چنین تصوراتی را نقش نبندید، اسباب فواحش را هم فراهم نکنید، زمینه اون هم بخواید مهیا کنید. نهی از لا تقربو است، یعنی لا تقربو خیلی گسترده تر از این که بگه فواحش انجام ندهید خداوند، نه، لا تقربو الفواحش. گام ها گام های لغزنده است، همان که در مباحث شیطان عرض کردم، تمام دوازده شیوهی که شیطان با انسان کار میکند، از ایها، از وحی، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم زخرف القول، از وحی و وسوسه تا استحوذ علیهم الشیطان، تا گردند و گرفتن، و کتب علیه انه من تولا فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر، تا به قعر جهنم کشیدن. دوازده کار شیطان با ما انجام میده، اما تمام اینها خطواته، گام به گامه، گام به گام است. یه قدم که نفس رو رها کردیم، نزدیک شدید، بازگشت و عقب نشینیش خیلی مشکل عزیزان. لذا لا تقربو، اصلا نگذارید نزدیک بشید. جذبه ها و کشش ها میکشد شما رو و گاه اونچنان میکند تا به خدا این میبینیم که فرو رفته ایم و کار به جای کشیده است که بازگشت اون یا بسیار دشوار و گاه ناممکن می شود. لذا دستور قرآن لا تقربوست، لا تقرب الفواحش. فواحش چیست؟ جمع فاحشه. فاحشه یعنی چه؟ صفتی است که موصوف آن محذوف است، یعنی از صنیعت الفاحشه، الفعلت الفاحشه، عرض به خدمتون عمل فاحش، فعل فاحش، یعنی فعلی که خیلی زیاد است. چیش زیاد است؟ قبحش، زشتی اون. لذا فاحشه یعنی رفتاری که بسیار شنیع است. در لغت نگاه میکنید از صنیعت و شنیعه، عمل شنیع، شناعتش خیلیه. اصلاحی میکنم، گند و تعفن آن بسیار زیاد است. چنین عملی رو قرآن فاحشه میگوید و نوعاً در کلام الهی مصداق بارز فاحشه زنا، لواط، غزف المحسنات، این سه چیز کنار هم در قرآن به عنوان فاحشه مطرح میشه. عمل شنیع جنسی، چه این شکل اون چه اون شکل اون، و اتهامات ناموسی، یعنی اتهام به زنا و لواط زدن. این هم در ردیف همین هاست در آیات سوره مبارکه نور، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، اونم فاحشه گفته می شود، قبامت اون هم کم از این حالی است. نوعاً به این رفتارهای ناهنجار، به این لاابالیگری‌های اخلاقی و جنسی خداوند در قرآن فاحشه می‌گوید، البته موارد دیگه هم دارد. فرمود ولا تقربوا الفواحش، نزدیک اینها نشید. دیگه اینها که توضیح نمیخواد. شما میبینید با این اطلاعاتی که امروز در دنیا فراوان در اختیار ماست، مگه ما کم من به اطلاعاتی داریم؟ کم شما اطلاع دارید از این پنج قاره و کشورهای مختلف؟ من حرمت میکنم اسم نمیبرم، وقتی میرید به فلان قسمت جنوبی فلان قاره یا عرض به خدمتون فلان شرق کجا، وقتی نگاه میکنید این جوامعی که لا تقربو رو لاشو برداشتن و قرب کردن و نزدیک شدن، چی میبینید تو اون جامعه؟ آیا واقعا اون جوامعی که رسمن لا ابالی گریهای اخلاقی رو مرتکب میشن، عوارض روانی اون رو چقدر دارن پرداخت میکنن، چقدر دارن تاوان میدن؟ عوارض اجتماعیش رو چقدر دارن پرداخت تاوان میکنن؟ چقدر مشکلات، قتلها، جنایتها؟ اینه که در میبینید اصلا فحشا، قتل نزدیکترین ارتباط رو با زنا داره. من نمیخوام دیگه الان فرصتی نیست خدمت دوستان بخوایم آماری بحث کنیم، اما آماریست بحث، آماری عرض میکنم خدمت، نزدیکترین ارتباط رو زنا با قتل دارد. عوارض اخلاقی، عوارض مادی، عوارض فرامادی، روحی، جسمی، هزینه های گزاف و تاوان رو پرداخت کردن. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. بالاخره عده‌ای از انسان‌های نفواهش رو مرتکب میشن، اما اینها هنوز به دام‌های بعدی و گام‌های بعدی شیطان تن ندادن، پنهان انجام میدن. چه تفاوت میکنند؟ با اونها کامشکار انجام میدن. از نظر فعل و آثار اون بر روی فاعل فرقی نمیکنه باطن و ظاهر اون، نهان و عیان اون. فرقش بعد اجتماعی شه و لاجت فردی که فرقی نمیکنه چه این گناه پنهان باشه چه این گناه عیان باشه، تفاوتی ندارد در این جهت. لذا می فرماید ما ظهر منها و ما بطن، چه آشکار چه نهان. پنجم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. جانها را حرمت بدارید و پاس بدارید، احترام برای نفوس و جانهای انسانها قابل بشید. اصل اولی در جان همه انسان ها احترام خون و به تعبیر فقیهان محقون و دم بودن است. یعنی خون تمام انسان های حرمت داره. اصل اولی اینه که هیچ خونی نمیتوان ریخت الا ما خرج به دلیل، مگر دلیل داشته باشد. لذا فرمود الا بالحق، مگر به حق باشد، مگر قصاص باشد، مگر جرائمی باشد که دیگه اون جان. ببینید خدا فرمود ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، نکشید آن جانی که خدا به اون چه داده است؟ حرمت داده است. اما وقتی خود این جان حرمت خودش رو برمی‌دارد، خدا هم حرمت این جان رو برمی‌دارد. بعد میشه الا بالحق. بالاخره وقتی خود انسان‌ها برای خودشون حرمت قائل نیستن، خدای وجود و خالق هستی هم برای اونها حرمت قائل نیست. فرمود ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به. پنج نکته رو تا اینجا قرآن فرموده است، پنج قسمت بعدی رو باید بگیم، اما بین یه توقف میکند، یه تذکر میده خداوند، بعد در آیه بعدی خواهیم خواند ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان، که قسمت بعدی است. اما در این بین فرمود زالکم و ساکم به. شما از کی میخواید توصیه پذیری کنید؟ اینها توصیه پروردگارتون به شماست. چه کسی آگاه تر به حال روز شما از اون کسی که شما را ساخته است و آفریده است، به صلاحتون، به سعادتتون، به نیکبختی و آینده و پایانتون؟ چه کسی خبیرتر و حکیمتر به راهنمایی شما؟ یه وقتی به دوستان عرض می کردم پایان سخن و عرض بنده تمام، به دوستان می گفتم حالا این شاید خصوصی در دو بحث، زمانی که خدای رحمت کند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه بین دو عمل جراحی و اون وضع و این قسمت بدن باز و دوستان عزیز طبیب نمیتونستن بخیه بزنن و جمع کنن بدن رو، اون وضع که ایشان داشتند، خب قرار رو اصلا دیگه واقعا رو بوده بود، یعنی واقعا زندگی شاید مفهومی نداشت برای ما با اون وضعیتی که ایشان رو می دیدیم. و خاطرم هست که خیلی فشار روحی اومده، نمیدانم شاید عنایت الهی بود، یک باره بارقی آمد و جرقه آمده وقتی که من به دیدارشون و ملاقاتشون رفتم. و یه مرتبه با خودم فکر کردم که، یعنی فکر من نکردم، آمد القاء به ذهن شد که فلانی، آیا این بزرگی که اینجا بر روی این تخت بیمارستان مهر بستری است با این وضعیت، میزان محبت تو به عنوان یه شاگرد خاک پای این معلم و ریزخار خانه علمش، محبت تو به این چه مقدار است؟ محبت همسر، فرزندان، دیگران به این بزرگ چه مقدار؟ اگر تمام این محبت ها رو در کنار محبت خدایش به این بنده خیش، به این انسان شاکسته مؤمن بسنجیم چه مقداره؟ آیا میشه یه میلیونیوم باشه، یه میلیاردوم باشه؟ اصلا میشه مقیاس کرد؟ نه والله. محبت خدا به این بنده کجا؟ محبت تو کجا؟ از اون طرف قدرت و توان الهی در حال روز این بندش کجا؟ و توان تو و تیم پزشکی و دوستان و همه دست به دست هم دادید دارید اعمال میکنید کجا؟ آنی که مهربانترین و توانمندترین است دارد خواب اون رو نظاره می کند و همین گونه می پسندد. لا تجاود الله، دیگه از خدا داختر نشید. خدا می داند به جلال خودش. این فکر تا الان دیگه ادامه داره همیشه تو ذهن برای همه صحنه‌های زندگی. و قصه همین است عزیزان من. یعنی واقعا وقتی محبت خدا رو نگاه کنیم، اون خدا اصلا ما میتونیم محبت زن و شوهر یا همان پدر مادر اینا رو اصلا در قبال حب الهی به بندگانش محبت بنامیم. این محبت های ما رنگی از محبت است، مجازی از محبت است. حب واقعی این که حب اوست، این محبت از محبت ها جدا است. زالکم و ساکم به، اون خدایی که چنین شما رو دوست میدارد این توصیه ها رو به شما میکنه، بعد شما پس میزنید، پشت میکنید، ناز میکنید. و در این حال اون بعد احساسی قضیه، بعد عقلانی قضیه، لعلکم تعقلون، این توصیه هایی که فرمود خداوند و این وصایا، شاید که شما تعقل کنید ببینید آیا با این دستورات زندگی زندگی است یا بدون اینها، با اینها جامعه بشری جامعه بشری است یا بدون اینها، با اینها به سعادت راه پیدا میکنید یا ورای این اعمال. لعلکم تعقلون، عقلتون رو به کار بندازید، بنیانها و ریشه های عقلانی این مباحث رو بیابید و از سویدای جان و دل و حیات معقولتون بپذیرید و تان به آن دهید. این پنج نکته که مطرح شد. پنج نکته دیگر هم به دنبال خواهد آمد که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت بزرگواران و عزیزان مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بهتر و درک والاتر از مفاهیم قرآن به اطرت رو بهره و حظ زندگی ما قرار بدهد، ما رو تربیت پذیر به تربیت حضرت خود قرار بدهد و آنی و کمتر از آنی ما را به خیشتن خیش و مگذارد.